بسم الله الرحمن الرحیم. شب جمعه هست و باز بودن درهای رحمت خداوند متعال، البته همیشه درهای رحمت خداوند متعال باز هست، اما شب جمعه بسیار بیشتر و راحت تر دعاها مستجاب میشه، ثواب ها ضربه در چند میشه و محاسبه میشه. لذا یاد کنیم از تمام ذوی الحقوقی نمون، یعنی کسانی که حق گردن ما دارن، شهدا که امشب انشاءالله محضر آقا سید الشهدا میهمان هستن، یادشون کنیم که اونها هم از ما یاد کنند، و همچنین تمامی کسانی که به هر شکلی در این مراسم ها حضور داشتن، چای ریز بودن، اشک ریز بودن و طی سالیان این مراسم ها رو به ما رسوندن و این نعمت واسه، این روضه حسینی، این بهشت حسینی به ما رسیده. همچنین اموات از خاندانمون، نسل گذشتمون که لقمه های پاک به خورد فرزندانشون دادن تا ذکر و حب امام حسین علیه السلام در سینه هاشون جاری باشه، و همچنین مادرانمون، مادران که میگم یعنی مادر بزرگ، مادر مادر بزرگ و الاخر، که پاک دامنی پیشه کردن تا این حب در سینه های ما قرار بگیره، ذکر کنیم و یاد کنیم از همشون و نثار روحشون کنیم، اول فاتحه‌ای و بعد هم صلواتی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. صلواتی خطبه محمد و آل محمد و عجل فرجه. و در قبل از اینکه خطبه رو شروع بکنم، حالا اینو توی پرانتز بگم، یه عزیزی هم هیئتی داشتیم، خدا حفظش بکنه، یادم 17 سالش بود، سلام علیکم، 17 سالش بود، یه کوله‌ای داشت، پنج شنبه ها چک میکرد این کوله رو و میگذاشت دم در اتاقش رو، بعد میخوابید. گفتیم این کوله توش چیه؟ یه بار درش رو باز کرد، دیدیم پوتینه و لباس نظامی و یه سری تجهیزات حالا مختصری که برای یک آدم آماده، مثلا قاشق چنگالی و از این دست چیزها، اینا رو چک می‌کنیم. گفتیم خب جمعه ها کوه میری پس به سلامتی؟ گفت نه، من همیشه دعام اینه که ما ندای انا المهدی صبح جمعه بیدار بشم، و برای این که به خدا نشون بدم توی موضوع جدیم، همیشه کوله رزمم آماده است که به محض شنیدن ندا، ندای آقا صاحب الزمان، کاری دیگه ندارم، فقط همین کوله رو بردارم و برم. و این آمادگی حقیقیه. پس قبل از خطبه دعای سلامتی آقا صاحب از زمان رو در شب جمعه میخونیم با این نیت که انشاءالله فردا رو با ندای انا المهدی بیدار بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بعث لنا رسولا يكون رحمة للعالمين وخاتبه الرحمن لولاك لما خلقت الافلاك ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكم. فنسأل الله أن يصلي على رسوله الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأراضين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله الحكيم في محكم كتابه القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. وقتی که ما میخوایم لباسی رو انتخاب بکنیم سعی میکنیم بهترین رنگش رو انتخاب بکنیم. وقتی میخوایم فرشی برای اتاقمون تهیه بکنیم سعی میکنیم بهترین رنگش رو انتخاب بکنیم. پرده میخوایم انتخاب بکنیم همینجور، تخت، کفش، هر چیزی. و اتفاقاً بقیه چیزا رو در نظر میگیریم توی انتخاب رنگمون. آقای خواجه شما چه رنگی رو دوست داری؟ قرمز. اون یکی آقای خواجه چه رنگی رو دوست داری؟ قرمز. شما چه رنگی رو دوست داری؟ سبز. شما آبی. اوشون رنگی رو دوست نداری؟ سفید. بهترین رنگ چه رنگیه؟ مشکی. مشکی. خب دیگه کسی جدیه؟ سوالم جدیه. بهترین رنگ چه رنگیه؟ زرد کم رنگ، سفید، زرد، پر رنگ. یه رنگ دیگه هم گفت. سفید نه، یه چیز دیگه بود. چی؟ رنگ خدا. رنگ خدا. رنگ خدا چه رنگیه؟ اتفاقا صاف، مستقیم، دقیق زد وسط خال. آیه قرآن رو گفت. آیه 138 سوره مبارکه بقره. صبغت الله و احسن صبغه. رنگ خدا و بهترین رنگ. بهترین رنگ رنگ خداست. آقا خدا چه رنگیه مگه؟ خدا رنگ نداره. خدا میگه هر چیزی رو میخوای انتخاب کنی. دیدی وقتی میخوای مبل بخری ست میکنی با فرش خونتون، پرده رو ست میکنی با مبلتون، خدا میگه اینا رو با هم دیگه چک کن، با هم دیگه همخونی داشته باشه، به هم بیاد، به خودت بیاد، خودت از کجا اومدی؟ از طرف من اومدی. انا لله، همه ماها از طرف خدا هستیم. هر کاری میخوای انجام بدی، انتخابی انجام میخوای بدی، باید جوری باشه که به تو بیاد. باید رنگ داشته باشه، باید ست بشه با رنگ تو. رنگ تو رنگ خداست و احسن و سبقه، اتفاقا بهترین رنگ رو داری. میخوای راه بری، جوری راه برو که رنگ خدایی داشته باشه. میخوای حرف بزنی، جوری حرف بزن که رنگ خدایی داشته باشه. میخوای ورزش کنی، ورزشی رو جوری انجام بده که رنگ خدایی داشته باشه. اون وقت اگر همه کارهاتو سعی کردی با هم دیگه رنگش رو ست بکنی، به محض اینکه یه کار غلط بخوای انجام بدی، اون خودشو بگید نشون میده، تابلو میشه دیگه. مثلا شما تصور بکنید توی خونه ای همه وسایل رو آبی انتخاب کرده باشن، یهو این وسط یه چیزی زرد باشه، خب این سری خودشو نشون میده. اما یه خونه ای که نامنظم باشه از نظر ترکیب رنگی، نظم خاصی رو دنبال نکرده باشه، هر چیزی یه رنگی باشه، هر چیزی دم دستش اومده گرفتن توی این خونه استفاده کردن، فرش یه رنگیه، پرده یه رنگیه، میز تلویزیون یه رنگیه، مبل یه رنگیه، شما نمیتونی اصلا یه شاخص درست اینجا داشته باشی که آیا این اشتباه یا اشتباه نیست. شما رو ببرن تو این خونه بگن آقا کدوم یکی از این وسایل با بقیه رنگا همخونی نداره، شما میگی اصلا اینجا هیچی با هم همخونی نداره که من بخوام یه دونشو مثال بزنم، نمیتونم بگم کدوم متفاوته. لذا اگر کسی حزب باد باشه، هر چیزی دم دستش اومد انجام بده، هر رشته درسی که به تورش خورد بخونه، همینجوری بی هدف ورزش کنه، بی هدف کار کنه، هر چی رسید انجام بده بدون فکر، بدون نظم، نظم ذهنی، بدون انتخاب، انتخاب دقیق، و صرف این که اونو داشته باشه، اونو انجام بده، اون انتخاب رو داشته باشه، شما نمیتونی خط درستی از این آدم استخراج بکنی. به این عدم هماهنگی میگن عدم خلوص. یعنی این آقا یا این خانم اصلاً یه راه درستی رو کامل انتخاب نکرده بوده که توی اون باشه که اگر یک خطایی ازش سر زد سریع خودش رو اصلاح بکنه. طرف میره فروشگاه لباس بخره، بعد یه کتی رو داره، یه شلواری رو داره، میگه بین پیرهنش موندم چی رو انتخاب بکنم. بعد میره مثلا کچلوار قهوه‌ای داره، میره یه پیرهن قرمز مثلا انتخاب میکنه، تا میاد جلوی آینه سری میره کنار، میگه بذار برم درش بیارم. چرا؟ چون زود متوجه میشه که این رنگ به این ترکیب نمیاد، این ترکیب رو خراب کرده. آقا ما یه رفیق داریم خیلی الان بسیجی واره، خب خیلی هم عالیه، اما کارهای دیگهش چجوریه؟ کارهای دیگهش هم همخونی داره؟ اون الان صرفاً به یه جهتی ممکنه این مسیر رو انتخاب کرده باشه، چون دم دستش بوده، چون رفیقش مثلا پایگاه میرفته، پایگاه دم در خونهشون بوده، خواسته یه وقتی بگذرونه. اما اگر تونست بقیه چیزا رو با این عملش ست بکنه، این میشه یه ترکیب خالص، یه هماهنگی. اما اگر نتونه، یعنی چی؟ یعنی پایگاه بسیج میره، بعد رفیقاش هم یه وقت میگن آقا ما میخوایم بریم سفر. خب آقا سفری هم پیش اومده دیگه، بریم سفر. نپرسه که این سفر چیه، کجاست، برا چیه. یا میره خونه تا مثلا 11 شب پایگاه بوده، الان مادرش بهش میگه که فلان چیز رو ما نیاز داریم، باید بریم مغازه بخریم، من خستم. این ترکیب هماهنگ نیست. آقا ما انقلاب انجام دادیم، سن شما نه مسن ترا، اما افسوس که هنوز گرسنه ایم. این ترکیب با هم نمیخونه. چرا؟ چون اصلا انقلاب بحثش بحث شکم نبوده. بله آقا درست، یکی از چیزهایی که یک جامعه باید فراهم بکنه برای افراد خودش امنیت غذایی و این هاست، اما وقتی این نبود، یعنی اون موضوع اولیه کلن باطله، برفرض اگر نبود، یعنی کسایی که همراه پیامبر اومدن اسلام آوردن، علنی اعلام کردن، بعد مشرکین مکه اینا رو منزوی کردن، تحریمشون کردن، گفتن شما اصلا از شهر برید بیرون، ما با شما نه تجارت میکنیم نه هیچی، هیچ کسی هم حق نداره با اینها تجارت بکنه، یه پیمان نامه نوشتن. اینا میومدن پیش پیامبر میگفتن پیامبر ما گرسنه ایم، دینت خیلی اشتباه. پیامبر اولا که اونا عقلشون میرسید این حرف رو نزنن، ولی اگرم میگفتن پیامبر چی میفرمودن؟ بابا من با روح شما کار دارم، ورای این هاست حرف ما، من برای جسم شما صرفا نیومدم. بله جسمم یه وسیله‌ایه که روح بر اون سواره و ازش استفاده میکنه، چند سباهی روح از جسم داره استفاده میکنه. شما مثلا اون کارخونه داری که بعد از مدت‌ها تلاش و اینها الان یک کارخونه بزرگی داره، میبینید که یک موتورگازی ورودی این کارخونه گذاشته، بعد میگید این چیه؟ میگه این وسیله من بوده در اون زمان، ازش استفاده میکردم، الان نسبت بهش یه حس انسی دارم، در همین حد اینو نگهش داشتم، اما تمام زندگیش این نیست، شخصیت او مهم بوده. اینو بیارید توی این مثال رو بیارید توی وادی روح و جسم، روح شما در یک مقطع زمانی داره از جسم سواری میگیره به عنوان یک وسیله در این جهان،
اقتضا میکنه روح برای موجودیتش در این جهان، جهان فعلی ما دنیا، سوار به یک وسیله بشه به نام جسم. اما یه وقتی هم کار با این جسم تموم میشه و این وسیله رو میذاره کنار و فقط صرفا بهش یک انسی داره و روح میره کجا؟ به زندگی اخروی خودش میپردازه. اما وقتی بخواد به این دنیا برگرده یه سری بزنه، میگن اولین جایی که میره کجاست؟ سر قبر خودشه. چرا؟ چون نسبت به اون جسمش یک انسی داره. اینا توی پرانتز بود، برای این اینو گفتم که تمامیت ما رو روحمون تشکیل میده، وگرنه جسم ما دائم در حال تغییره. در هر ثانیه سلول‌های از بدن ما، جسم ما داره میمیره و سلول‌های جدیدی رویش پیدا میکنه و هر مدت زمان یک بار کلن جسم ما عوض میشه. یعنی اون سلولایی که بودن رفتن، یعنی اگر مثلا برفرض مثال 3 سال دیگه من بیام اینجا بشینم، جسمی که اینجا نشسته همین جسم الان من نیست. چرا؟ سلولا رفتن، مردن، سلولای جدیدی اومدن. ولی اون چیزی که باعث میشه شما همچنان به این جسم بگید آقای حبوباتی چیه؟ روح منه. اما برگردم سر بحثمون، که اگر کسی این هماهنگی ذهنی رو در انتخاباش، در رفتارهاش، در سخنانش، در افکارش ایجاد نکنه، در امنیت نیست. امنیت چی؟ استقلالی روحی. یعنی این آقا یا این خانوم افکارش رو شما نمیتونید توی یک خط واحد تصور بکنید و به تصویر بکشید. یه ناخالصی هایی داره که هر لحظه ممکنه بره روی اون سمت. یعنی شما نمیتونید سلیقه دقیقی از ایشون استنباط بکنید. من میرم خونه رفیقم، میبینم همه چیز آبیه، میگم ایشون سلیقش رنگ بگید آبیه. میرم خونه اون یکی رفیقم، میبینم همه چیز زرشکی رنگه، میگم سلیقه ایشون رنگ زرشکیه. اما یه خونه وارد بشم میبینم هیچی با هم دیگه هماهنگی نداره، میگم این یه وقتی از این خوشش اومده رد میشده خریده، یه وقت از این رنگ خوشش میومده رد میشده خریده، و هر دفعه یه انتخابی داشته. پس این آقا استقلال انتخابی نداره. یک واحد و شاخص درستی برای انتخابهاش من نمیتونم در نظر بگیرم. پس نمیتونم کاملا بگم این آقا این رنگو دوست داره.
باید در انتخابهامون و عقایدمون خلوص ایجاد بکنیم. چون اگر این خلوص نباشه، هر لحظه اون سلیقه های دیگمون میتونن خط الانمون رو خراب بکنن. تغییر فاز بدیم، عوض بشیم، و اون موقع است که مثلا میگن من 3 سال با فلانی مثلا رفیق بودم، خیلی عالی بود، خیلی رفتاراش توی چارچوب هیئتی بودن بود و اینها، و سه سال بعدش اونو میبینی میگه فلانی ها انگاری نشناختم. این اون آدم نبود، عوض شده بود، نوع رفتارش، گفتارش، کردارش تغییر کرده بود. شما باورتون میشه ابلیسی که ما انقدر ازش بدمون میاد، ملعونه، دشمن ماست و دیگه بالاترین بدی رو میخوایم نسبت بدیم میگیم فلانی مثل شیطانه، یعنی انقدر بده. بهمون بگن ابلیس، همین ابلیس یه زمانی کنار بهترین فرشته های خداوند متعال داشت عبادت خدا میکرد. باورمون میشه؟ میگه ما اینی که میشناسیم اون نیستا. بله، ابلیس تغییر فاز داد. چرا؟ چون خالص نبود، چون صبغش، رنگش، رنگ انتخابهاش خدایی نبود. همش فقط هم یه چیز مشکل داشته، یه چیز بود که با بقیه چیزا ست نبود، اما نتونست تشخیصش بده و اینو بیرون بکنه. کم 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 انقدر این رذیله اخلاقی، این بدی، این تکبر توش رشد کرد، اون چیزای دیگه‌ای که با رنگ خدا ست شده بود رو بهش آسیب زد، عوضشون کرد. دیگه رنگ خدا رو توش نشد ببینی. درست همون زمانی که دستور داده شد سجده بکن، و سجده چی؟ سجده نکرد. پس باید این ست شدنه، هماهنگ شدنه در همه چیزمون پیدا بشه. شهدا اینجوری بودن بچه ها. یه شهیدی توی اردوگاهشون داشتن فوتبال بازی میکردن قبل از شهادتش، یهو گل زد، دوید گفت آخ جون، یهو سرش انداخت با این، خیلی ناراحت شد. همه گفتن بابا گل زدی، خوشحالی کن، چی شد؟ گفت نه، یه لحظه من رنگ خودم به هم خورد، این رفتار من با بقیه کارهام هماهنگ نبود. من اگر خوشحال میشم باید یه چیز خدایی بگم، خوشحالی من باید خدایی باشه. آخ جون یعنی چی اینجا؟ اینجا نیت من برای آخ جون گفتن چی بود؟ آخ جون من چه رنگی بود؟ من یه لحظه از خدا غافل شدم. در همین حد هم به خودش اجازه نمیداد یه نقطه کوچیک غیر از رنگ خدا بیاد روش. شروع کرد استغفار کردن، گفت خدا این رنگ خودت پاکش کن، این رنگی که شخصیت و روح منو قراره غیر از تو قرار بده خودت پاکش کن. و یه قلمو کشید روش با استغفارش. اینجوریه. حالا چرا ما اصلا باید به رنگ خدا باشیم؟ چرا باید اعمال، رفتار، گفتارمون رنگ خدا داشته باشه؟ اولیشو که گفتم، چون که بهترین رنگ رنگ خداست.
و اصلا ما خدایی هستیم، رنگ خدا داریم از اول. چرا؟ چون انا لله، ما از سمت خدا اومدیم، سنخیت ما اینه. شما یه ماشین فراری از کارخونه فراری بیاد بیرون، باید اقتضای خودشو رعایت بکنید. اما یه نفر برداره شاسی اینو تغییر بده، لاستیکای سایز بزرگ بندازه، کمک فنرهای خیلی بزرگ بندازه و این ماشین رو تبدیل بکنه به ماشین شاسی بلند، فقط اتاقش همون اتاق فراری باشه. نه، ولی وقتی نگاش میکنید میگید اون فراری فابریکش قشنگه، همون مدلی که بوده، سنخیتش همون جوریه، نازه. انسان مدل خودش همون جوری که از کارخونه اومده، یعنی از سمت خدا اومده، باید خودشو خدایی حفظ بکنه. اما اگر اقتضاعاتشو تغییر بده و فقط ظاهرش انسان باشه، خداوند متعال میفرماید کل انعام. شما به اون فراریه میگید الان دیگه شده پاترول، دیگه اون فراری نیست. خدا میگه این انسان ها کل انعام، مثل چهارپاهان. انسان مثل چهارپاست؟ خدا من میگه بل هم ازل، حتی شاید پستر. چرا؟ میدونی چرا؟ چون اون کسی که برداره فراری رو تبدیل به پاترول بکنه از نظر امکانات، همه بهش میگن که خیلی کار زشتی انجام دادی. میگه اه فلانی خودش پاترول داره، اینقدر اسپورتش کرده، اینقدر قشنگش کرده، خوشگلش کرده، شما گیر بهش نمیدید، به به و چهچه هم میکنید. میگن خب فلانی پاترول داشته دیگه، اون پاترول بوده، اون ماشینش اصلا همین بوده. وقتی یکم ارتقاش بده میگیم به به. یه خری اگر پالون خوشگل بندازن روش، همه میگن به به چقدر قشنگ شده، ولی در حد همون خر بودنه. ولی تو فراری داشتی، رفتی تبدیلش کردی به پاترول. حالا ما انسانیم، این همه امکانات داریم، روحمون انقدر قویه، خودمون انقدر خودمونو بیاریم پایین که هم سطح انعام بشیم، بلکه هم پستر. چرا؟ چون اون بالا بودیم، خودمون آوردیم پایین. اون در همون حد بوده، اون چارپا در همون حد بوده. خب اینم از این که چرا باید رنگ خدایی داشته باشیم. و ادامه، رنگ خدایی وقتی هر چیزی گرفت، جدا از این که با ما سنخیت داره، هماهنگه، خداوند متعال بهش اعتبار درست میده. اصلا هرچی اعتبار در این جهان دست خداست، خدا اعتبار هر چیزی رو تعیین میکنه، خدا پشتوانه هر چیزیه. شما اگر پول، کاغذ، یه کاغذه، میگن خب این کاغذه، میگه نه این 50,000 تومانیه، میگه خب اون یکی هم پس 50,000 تومانیه، اونم یه کاغذه، میگه نه این یکی 10,000 تومانیه، میگه کی این اعتبار رو بهش میده؟ میگه یه قدرتی پشت این پول خوابیده، یک قدرت، یک کشور پشت سر این پول هست که به این پول اعتبار میده. او تعیین میکنه این 50,000 تومانی باشه، این 10,000 تومانی باشه. خداوند متعال بزرگترین قدرت هاست، اونه که به هر چیزی اعتبار میده. اما اگر تو همون مثال کشور و پول، اون کشوری که یه پولی داره یه کشور دیگه بیاد بهش حمله بکنه، یه قدرت دیگه بیاد بهش حمله بکنه، میگه از امروز اون قدرت رو کنار بزنه، خودش بیاد سر کار. این کاغذهایی که در دست شما بود و بعضی ها هم چمدون چمدون ازش داشتن، از این به بعد هیچ ارزشی ندارند دیگه. اون کاغذهایی که عدد روش خورده اعتباری دارن. میتونی اون چمدون پولایی رو که میتونستی باهاش چه زندگی ها به هم بزنی، چه زندگی ها داشته باشی، چه خانه ها داشته باشی، چه امکاناتی داشته باشی، حالا 10 تا چمدونشو ببر یه فروشگاه بگو یه بستنی به من بدید. میگن آقا برو اینا دیگه اعتباری نداره، اینجا فایده ای نداره دیگه، اون دوران گذشت. اینو اگر دیروز میآوردی ما کل فروشگاه و صاب فروشگاه و همه چی رو بهت میدادیم، اما الان 10 برابر اینم بیاری بستنی که هیچ، یه دونه پاکت تخمه هم بهت نمیدیم، چوب بستنیش هم بهت نمیدیم. چرا؟ چون اون قدرته اومد اعتبار اینو از بین برد. کدوم قدرته که هیچ قدرتی بالاترش نیست؟ کدوم قدرته؟ سلام خوبید، من اومدم یکم صحبت بکنیم، اگر که بیدارید جواب منو لطفا بدید. کدوم قدرته؟ احسن. پس ما یه چیزی رو باید انتخاب بکنیم که از بین رفتنی نباشه، از اون اعتبار بگیریم، بهش تکیه بکنیم. لذا خداوند متعال می‌فرماید و من یتوکل، هر کسی که تکیه بکنه علالله، بر خدا، فهوه، پس خدا براش بسه، فهوه حسبه، کافیه براش، اون دیگه بهترین رو داره دیگه، قدرتیه که هیچ کسی نمیتونه اونو کنار بزنه. حالا نتیجه بگیرم، یه آقایی بعد از اینکه 2 فرزند پسر پیامبر از دنیا رفتند، با پیامبر شروع کرد به صحبت کردن، بعد تموم شد، از مشرکین بود. گفتن با کی صحبت می‌کردی؟ گفت با اون ابتره. به پیامبر گفت ابتر. ابتر یعنی چی؟ یعنی کسی که نسلش ادامه پیدا نمی کنه. چون پسراش، یعنی منظورش این بود چون پسران پیامبر از دنیا رفتن دیگه پیامبر نسلشون ادامه پیدا نمی کنه. یعنی مثلا شما فرزند پسر باباتونید، فامیلتون هرچی هست ادامه نسل همون فامیلید دیگه، اسم اجدادتون رو دارید یدک می کشید. این هم گفتن که خب این که پیامبر نسلی ادامه ازش پیدا نمی کنه و نامش گم میشه توی تاریخ، تموم میشه. خداوند متعال گفت ببین، منم که اعتبار تعیین میکنم در این عالم. پس انا ما به تو اعتینا کل کوثر، اعطا میکنیم نسل کثیر رو. او به تو گفت ابتر. میدونید بعد از اینکه او این لقب رو برای پیامبر انتخاب کرد، دیگه معروف شد بین جامعه مشرکین. برای مسخره کردن پیامبر میگفتن آه تو ابتری، تو نسلت ادامه پیدا نمیکنه و این حرفا. خداوند متعال گفت این نشانه اکه هو الابتر. ببین من قراره اعتبار بدم دیگه، من قراره تعیین بکنم، من قراره مشخص بکنم کی نسلش ادامه پیدا بکنه، کی ابتر باشه. الان اینا تا الان مسخره میکنن، باشه
باشه،
تا الان مسخره میکردن دیگه، از این به بعد بدون اونا ابترن، اونا نسلشون ادامه پیدا نمیکنه. قدرتی فوق قدرت اونا اومده وسط، اونا قرار نیست تعیین بکنن و مشخص بکنن. لذا من خدا با دادن زهرای مرضیه فاطمه اطهر چیکار میکنم؟ نسل کثیر به تو میدم. جوری که نگاه بکنی در زمین، همون جوری که نگاه میکنی در آسمان ها و ستاره میبینی، شما نگاه میکنید توی آسمون ستاره همه جا هست، ممکنه یه جا کمتر باشه یه جا بیشتر، ولی همه جا هست. جوری نسلت رو روی زمین زیاد میکنم و کثرت میدم که وقتی نگاه میکنی بر روی زمین همه جا نسلت باشه، مثل جوری که ستاره ها در آسمانن. پس نگران نشیم از مسخره کردن ها، نگران نشیم از اذیت شدن ها، به خاطر مسیری که انتخاب میکنیم، رنگی که انتخاب میکنیم و اون رنگ رنگ خداست. اعتباری خواهد داد به ما که مشخص میشه کی چی کاره بوده. و اونایی که مسخره میکردن میبینید طعنه میزدن و امثال هم، جوری میشه که الان مثلا این مسخره کردناشون جالبه برای کسب اعتباری، کسب یه خندهی، کسب یک مقامی، کسب یک هر چیزی توی این دنیا. توی پیجش میاد یه طعنه میزنه، توی سخنرانیش میاد یه چیزی میگه که مثلا یه عده طرفدار پیدا بکنه، چمدون چمدون این طعنه ها رو بیاره اون دنیا، بگه خب حالا به من از موضع بهشتی بدید، میگن پوست موزشم بهت نمیدیم. چرا؟ چون دیگه اینا اعتباری نداره اون دنیا. انشالله که خداوند متعال، از ته دل میخواییم که رنگ هممونو رنگ خدایی قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اما گفتیم که خداوند متعال با اعطای خانم فاطمه زهرا خیر کثیر رو به خود به پیامبر اعطا کرد. اما اونهایی که نمیفهمیدند این اعتباری رو که خدا تعیین کرده برای این بانو چه کردند با این بانو؟ بعد از این که آقا رسول الله از دنیا رفتن، اومدن پشت در، اما برای سرسلامتی، برای این که تسلیت بگن، در میزنن گویا که مهمان صدا صدای سلمان است، نه
این صدا صدای طوفان است، در میزنند گویا که مهمان صدا صدای سلمان است، نه صدا صدای طوفان است. مادرم رفت پشت در گفت آرام، ما خدا داریم، ما کجا با شما کار داریم، اگر روزه‌ای به پا داریم پدرم رفته ما عزاداریم، نگذاش حرف خارم تموم بشه، یک وقت با لگد به در نیم سوخته در روی خارم فاطمه زهران.